بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در فرمایش صاحب المدارج بود که در مثل حبوب و صابون و چیزهایی که آب در آنها نفوذ می کند، ولیکن اینها قابل عصر نیستند. ایشان فرموده است اگر اینها نجسی به اینها اصابت بکند، ولو اون نجس به جوف اینها برسد، اینها به غسل به ماء القلیل پاک می شوند. استدلال کرده است به سه وجه. وجه اول این بود که فرمود اگر بگوییم اینها در نجاست باقی میمانند و به ماء قلیل نمی شود اینها را تطهیر کرد، این مستلزم حرج و ضرر است، حیثون که غالب اشخاص نمی توانند اینها را تطهیر در کر یا جاری کنند. غالب الناس فی ذلک الزمان ماءشم میاه آبار بود که میاه قلیل بودند. و اگر بگوییم خب اینها این حبوب را بیندازند دور، می شود این ضرری. این وجه اول. وجه دوم این است، کسی که می گوید این اجسام تطهیر نمی شود، این مدعی این است که اون آبی که به جوف میرسد خارج از جوف نمی شود، در جوف میماند. اون آب پاکی که میرسد به جوف، میفرماید این آبی که در جوف میماند بالاتر از میاهی نیست، چون اون میاه در صوب باقی میماند. صوب اگر کلفت باشد یا بزرگ بوده باشد مثل الفرش، که با دست و مثل دست نمیشود آنها را عصر کرد و آنها را غمز میکنند، با دو دست فشار میدهند روی زمین که آبش خارج بشود غسالش، در حشایای این فراش و صوب ما میماند، اون غساله میماند، اون آبی که به جوف رسیده میماند. چه جور بقا آنها موجب این نمیشود چون فراش یا صوب پاک نشود و غسل نشود؟ ما نحن فی هم همین جور است. اینم وجه ثانی. وجه ثالث اطلاقات الغسل است. فرموده است بر اینکه این که اغسل کل ما اصحابه مثلا زالی کلمه، مقتضای اطلاقش این است که به غسل پاش می شوند. این حبوب هم و این فرض بفرمایید مثل صابون هم پاش می شوند. عرض می کنم اما این فرمایش اولش که در ما نحرفی مقتضای قاعده لاحرج و قاعده لا ضرر این است که اینها به ماء قلیل پاک بشوند. این استدلال درست نیست. لما تقرر فی محله، قاعده لا حرج و قاعده لا ضرر نافی است، مثبت حکم نیست. قاعده لا ضرر اون تکلیفی را یا اون حکم وضعی را، اختصاص به احکام تکلیفی ندارد، اون حکم تکلیفی را و اون حکم وضعی را که از ثبوتش ضرر لازم میاد بر مکلف یا حرج لازم میاد بر مکلف، اون تکلیف و اون وضع را نفی میکند. و اما در مواردی که ضرر ناشی از عدم الحکم بوده باشد، چه چاره حکمی جعل نکرده است. این عدم جعل الحکم توجه کردید موجب فرض کنید ضرر است. در این صورت قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج حکومتی ندارد، چون قاعده لا حرج می گوید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حکمی که موجب حرج باشد لم یجعل. لا ضرره معناش این است که این احکامی که در شریعت اسلام جعل شده است تو اینها ضرری نیست، یعنی حکم مجعول اگر مستلزم ضرر بوده باشد قاعده لا ضرر نفی می کند او را، و اما اگر ضرر از عدم الجعل بوده باشد در ما نحنفی قاعده لا ضرر اثبات حکم نمی کند، و در ما نحنفی شاره برای فرض کردیم بر این حبوبی که هست، برای این حبوبی که جوفشون نجس شده است متحر قرار نداده است ماء قلیل را، ماء قلیل را متحر قرار نداده است، متحرش بله آب مثلا فرض کنید آب کثیر است، آب جاری است، ولیکن آب قلیل را متحر قرار نداده است. این از عدم جعل المتحر حرج لازم میاد یا فرض کنید ضرر لازم میاد، بر مکلف ضرر وارد می شود، خب فلیکن بشود. نه قاعده لا ضرر در ما نحنفی حکومت دارد، توجه کردید، نه قاعده لا حرج. اگر قاعده لا حرج هم توجه کردید حکومت داشته باشد، خواهیم گفت که نتیجهش نیست که این پاش بشود به ماه قلیل. بله اونی که منشأ ضرر است و منشأ حرج است تنجس بواطن این هاست که شاره اعتبار نجاست به بواطن کرده است، که به جوفی نشیا اعتبار تنجس کرده است، که نجاستش همین است که شیء نجس را نمی شود خورد. این تنجس است که موجب می شود ضرر و حرج را. این اگر بخواهد لا ضرر و لا حرج حکومت کند باید مقتضی این باشد که این جوف ولو عین نجس رسیده است یا متنجس به جوف رسیده است ولیکن جوف نجس نمی شود. این را هم که نمی شود گفت، چرا؟ چون که ما دلیل داریم بر این چشاره در اعتبار نجاست للاشیا نه به حرج اعتراف فرموده است نه به ضرر، برای آنچه می بینیم که چشاره مضافی که سمن است زیت است و گعفی نجس اعتبار نجاست کرده است، با وجود این اعتبار نجاست هم ضرری است و هم رب ما حرجی می شود برای مکلفی که مثلا هست و نیستش همون فرض کنید زیت نجس است، که اگر او را بیندازد دور یا برای فقط فرض کنید اشتعال سوزاندن بفروشد به حرج میفتد در زندگی، خب فلیکن. اگر یه وقتی کسی خیلی جرأت داشته باشد میگد خب لا حرج، حرمت اکل را بر میدارد بخورد، اما نجاست را بر نمیدارد و متحل درست نمی کند، میگوید خیلی ندارد این نجس را بخورد لا ضرر، چون که اجتناب حرمت اجتناب از این نجس ضرری است براش. اگر کسی این حرف را بگوید چه نمی شود هم گفت در باب نجاست، ادله نجاست این است که اون مرگ را بریزید، اون گفت که این الفارت احوان ایلی من ان اطبرک تامی، فرمود نمی شود خورد، این نکس دخفت بله به کتاب الله، این الله حرم المیتت من کل شیء، چه گذشت به سابقم بحث کردی، بعد هم میاد در موردش توضیح میدهی. بدون جهت اونی که منشأ ضرر است اعتبار نجاست است، و اون اعتبار نجاست هم رفع نمیشود. مثل اون اعتبار نجاستی که شارع بر مایعات بر چیزهایی که نمیشود اونها را تطهیر کرد اعتبار نجاست کرده است، اونجا اصلا تطهیر ممکن نیست. بخلا شما جمانتون چیست به جایی که تطهیر ممکن است، ولیکن هر عزیز ماء کل رو باید پیدا کرد، ماء جاری باید پیدا کرد. بدون جهت در ما نحنفی این با این دلیل نمیشود اثبات متحریت را کرد. اونی که منشأ ضرر و منشأ حرج است اعتبار نجاست است، و اعتبار نجاست هم دلیل داریم که شارع به ضرر و حرج اعتنا نکرده است در اعتبار نجاست. دلیلش روایاتی است که در تنجس مضافات وارد شده است، مایات مضاف در تنجس آنها وارد شده است، اونجاهایی که تطهیر ممکن نیست شارع اعتبار نجاست کرده است. فکیف جایی که تطهیر ممکن باشد ولیکن حرجی باشد. اما وجه ثانی این است که اونی که در صوب در حشایاش در این دل غمز میماند، این اونی که در زوف میماند از او مثل اوست، از او زیادتر نمیشود. خب این را هم میدونید که درست نیستین، چون که اونی که در زوف صوب است خارج میشود معظمش، بخلاف اون آبی که نفوذ میکند به زوف صابون یا به زوف این برنج یا نخودی که زوفش متنجس شده است. این آب رد نمیشود، خارج نمیشود. اگر گفتیم در اعتبار غسل خروج غسال معتبر است، چه باید از غسال آبی که به نجس میرسد رد بشود، این قیاس به اونجا نمیشود. اونجا معظم ما رد میشود، اینجا رد نمیشود اون آبی که به جوف رسیده است. و اما تمسک به اطلاقات الغسل، خب تمسک به اطلاقات الغسل اثبات نمی کند که این غسل است. ما شکمان در غسل است که آیا آب گلیر را فرض بفرمایید، آب گلیر را تو کاسه یا فرض کنید تو پارچه برنج متنجس را که جوفش متنجس است ریختیم تو دستمال، یا توی کاسه مثلا سلاس و آفکون، آب گلیل را میریزیم به این برنج یا نخود یا مثلا چیز دیگری، به اون صابون آب گلیل را میریزیم شیئن فشیئن، به نحوی که آب طاهر به باطن نفوذ میکند ولیکن از باطن رد نمی شود، باطنی که متنجس است. کلام در این است که این غسل هست یا غسل نیست. چطور می شود اطلاقات غسل تمسک کرد؟ تمسک با هم در شبه این مصداقیه می شود، معلوم نیست این غسل بشود. غسل باشد متحیر است. کلام در این است که این غسل است یا نه. ولیکن انصاف این است که غسل به ماء الگلیل صدق می کند. اگر این برنزی که مثلا فرض کنید نجس به جوفش رسیده است، مثل اینکه به آب نجس پختند چون که تو آبش فضله بود تو برنز، این برنز را فقط وقتی که گذاشتن فرض کنید یا تو آب نجس خیسش کردن فرقی نمی کند، این برنج را اگر بخشجانند یعنی خواهیم گفت یعنی ماییتش برود، ما در زوفش نماند ولو ما رطوبت بماند ها، ولیکن ما نماند از زای ماییه. بعد آب طاهر با آفتابه با چیزی که جمع کردن تو چلا صاف کن یا تو دستمال، آب را همین زور میریزد شیئن فشیئن، به نحوی که محیط می شود آب به تمام این برنجه ها، و نفوذ می کند آب طاهری به ذوفش هم به اعماق این شی هم نفوذ می کند. عرفت می گویند شستم دیگر. اجل بگویند برای این چه برینز را ببر به شور تا بپذیم که نجس نباشد ها، اونجا چطور می شوره؟ اونقدر تو آب نگه می دارد که به ذوفش آب برسد، رطوبت برسد. وقتی که همین زور است توجه کردید شستم به این معنا صدق کند؟ نه، گفت بر این جهم ظاهرش را شستم، من باطنش را شستم، خیلی تو آب نگه داشتم، خیلی آب ریختم، همش را شستم. گوش کن آقای من، گوش کن. عرض می کنم بر این که آب وقتی که مستولی شد غسل هر شیعی به حسب خودشه. ما چی گفتیم در غسل صدق غسل معتبر است که معظم رد بشوند؟ این نسبت به غسل ظواهر است، اما نسبت به غسل الجوف و الاعماق این لازم نیست که معظم رد بشوند. شاهدش هم حتی در اون صحیحه علی ابن جعفر در فراش بود که اصحاب اهل بول که امام فرمود آب را بریز تا این که آب از اون طرف خارج بشود. اون معظم آب رد نمی شود. چه جوری که با رد نشدن معظم آب با اون نحو شستن غسل صدق می کند؟ در مثل صابون و حبوب و امثال ذلک آب اگر مستولی شد و به نحوی این سب بدامه داشت که اجزای ماییه به جوف رسیده باشد، به اون اعماق رسیده باشد، غسل صدق می کند. میگه چه خوب بیرین ظاهر و باطنش را شست. این شما این صدق عرفی، چون که همین زور است بدون زد به ماه قلیل می شود تطهیر کرد. این را مرحوم صاحب و بعد هم خودش هم ملتزم است، نفی بعد می کند. بعد می فرماید که اما مثل برنج و حبوب لا یبود چونها، اگر بواطنشون هم نجس بشود به آب گلیل تطهیرش ممکن است. به همین نحوی چرز کردم تطفیف می شود، تطفیف هم تفصیلش را خواهیم گفت. بعد آب را می ریزند به نحوی که اون آب مستولی بشود به تمام اون شی و به جوفش امت زائمائیه برسد. وقتی که رسید این می شود غسل، غسل صدق می کند. خود صاحب الوهم ظاهرش در مسئله بیستمی همین است. جماعتی غیر از این ظاهری چه گفتیم ظاهر مطابق با واقع هم هست، تمسک کردند به روایتی که دو تا روایتش امدهش همون معتبری سکونی است. در معتبری سکونی دارد در باب پنجم از ابواب مال مضاف و عن علی ابن ابراهیم عن ابراهیم ابن هاشم عن نوفلی عن سکونی کلینی نقل می کند در باب جلد اول باب پنجم از ابواب مال مضاف روایت سومی است. عن سکونی عن نوفلی عن سکونی عن جعفر عن ابیه علیه السلام ان علی علیه السلام سئل عن قدر تو بخد دیچی فخته شد و ازا فل قدری فارتون. وقتی که ولی آمدن که شروع کنن نوش جان کنن دیدن که ولی موشی تشریف دارند، قال یهراق و مرق و ها مرقش آب المرق ریخته می شود که قابل تطهیر نیست دیگر از اون مواردی است که شارع اعتبار نجاست کرده است ولو ضرری است. و یغسل اللحم و یاکل، لحم شسته می شود و خورده می شود. خوب گفته شده است بر این که امام علیه السلام درست توجه کنید، استفسال نفرمود یا سائل و یا سکونی. اون مثلا فرض کنی سائلم سکونی نبود ها، اونجا علی علیه السلام اونجایی که فرموده بود در جواب سئل عن قدرین، چون سائل هرچی بود سئل عن قدرین تو بخد، این موش هم پخته شده بود یا پخته نشده بود، به نحوی که احتمال میدیم تازه افتاده، چون که دیچ را که میپزن خصوصا توجه کردید اونزاهایی که لحم کثیر بوده باشد و اینها، بل اونزایی که میپزن درش واز است رب ما، چون که مثلا رب ما درش را میذارم باز میشود، سقفم که لانه موش است، اون موش هم بوشنیده بود آمد افتاد تو، بل فرض کنید دیگه دیر، اما تازه افتاده بود، اصلا این الان مرگ را نجس کرده بود، به نحوی که اصلا به ظاهر لحم نجس رسیده است، به باطن به جوف لحم اصلا نجس نرسیده. یه وقتی این است که نه، موش خودش هم پخته شده است، توجه کردید، چون که مدتی افتاده و تو گدر بود. امام علیه السلام استفسار نکرد علی علیه السلام چون فاره چه زور است، علی الاطلاق فرمود یهراق و مرگ ها و یقسل اللحم و یکر، این شاهد بر این است که لحم لا کل تقدیر قابل تطهیر است، لحمی که مثل صابون است و مثل حبوب است که آب نفوذ می کند و نجاست به باطنش نفوذ می کند و آب هم به باطنش نفوذ می کند ولیکن از باطن رد نمی شود، مثل همون صابون است، حبوب است، با وجود اینکه روایت هم من حیث سند معتبر است، چون که سکونی سگه است و مقتضای آنی که شیخ توصیف کرده است در عده سکونی را که اصحاب به روایاتش عمل می کنند، اکثر روایات غالب روایاتش از نوفلی است، حسین ابن یزید نوفلی، این توصیق حسین ابن یزید نوفلی هم همین شود، بدون زد روایت من حیث سند معتبر است و مدلولش هم همین است. استدلال کردند ولیکن بعضی ها در این استدلال مناقشه کردند که با این روایت نمی شود استدلال کرد بر تطهیر مثل صابون و حبوب که نجاست به جوفشان برسد، به این روایت می شود استدلال کرد که اینها ظاهرشان پاک می شود، و اما اگر ازا وصلت نجاسه الى باطنها باطنشان هم پاک می شود، به این روایت نمی شود استدلال کرد، نه به جهت اینکه اطلاق ندارد که موش پخته شده یا نشده است، اون اطلاق را دارد، ولیکن گفتن که لحمی خصوصیتی دارد، لحم دو قسم است، لحمی را که می پزند تارتن لحم، لحم خوش است، اونی که در منا شاید هم دیده باشید، اونهایی که موفق میشن لحم را میخوشجانند، خوشجی میکنند، مثل اینکه سبزی را خوشجی میکنند همین زور میخوشجانند، بعد میبرند که میخوشجانند که دیگه متعفن نشود، خراب نشود، بعد نمک میزنن میخوشجانند نگه میدارند، یه وقتی که مثلا بعد از چند ماه احتیاجشون شد میپزند. این لیه لحم این زوره، یه لحم هم لحم رطب است، تازه است، آب خودش مرطوب است، رطوبت دارد خودش. میگویند چیز مناقشه کننده میفرماید که ظهور این روایت که در این دیش بله مرقی بود، لحمی بود، از اون لحم خوشیده منصرف است، لحم تازه است، و میگوید میفرماید که لحم تازه یه خاصیتی دارد، وقتی که حرارت به این لحم رسید این جمع میشود منافذش، منافذی که در لحم است اینها همش مسدود میشود، جمع میشود، مثل لاستیک میشود، مثل جلد میشود، بدون جهت وقتی که حرارت به او رسید جمع میشود، شیئی از خارج نفوذ به باطن نمی کند، چون که سوراخ همش بسته شده است، بدون جهت اگر در باطن رطوبتی بوده باشد اون رطوبت ها تمام می شود، و الا از خارج به جوف چیزی نفوذ نمی کند. مثل اون جلدی می شود، مثل لاستیک می شود تا طول بکشد و بپزند و بخورند. خب در مانع نفی لحم تازه وقتی که اینجور شد زوفش نجس نیست، ولو توی منک فاره افتاده، خیلی وقتم افتاده باشد، خود فاره پخته باشد، توجه کردید لحم باطنش نجس نمی شود. چرا؟ رو این حکمتی که گفته شد بدون جهت در مانع نفی، این که میگوید یغسل، این فقط غسل ظاهر است، به غسل باطن دیگر دلالتی ندارد. اینجور فرمودند. عرض میکنم این فرمایش در اوایل طبخ است، لحم را وقتی که لحم رطب را اوایل که میپزند، در اوایلی که بله همین زور حرارت میرسد و میجوشد آبش، اون لحم همین زور است، جمع می شود، خلل گرفته می شود. ولیکن اون وقتی که لحم پخت واز می شود خلل، بدون زد اون جناب آبی که در او فاره پخته شده است، او تشریف به داخل هم می برد از همون خللی که واز شده. این شاهد عینی دارد. لحم زیادی را شما بپزید به عنوان آب گوشت آملک، بعد آبش را خالی بکنید، اون گوشتها در ظرف بماند، یه مدتی مکس کنید، میبینید که آب جمع شد تو اون ظرفی که جمع شد تو اون ظرفی که گوشتها را گذاشته بودید. اون آبها از کجا آمد؟ این همون از خلل فرزی که در جوف لحمه بود از اونها خارج شد. بدون جهت این روایت من حیث دلاله امتحانش هم خیلی ولی محل ابتلاست، می توانید امتحان بکنید. وقتی که همین زور شد، پس این درمان احنفی اگر این روایت اطلاق داشته باشد که فاره پخته شده یا پخته نشده، اطلاق معناش این است که جوف رفته است، آب مرگ یا نرفته باشد، الان کل تقدیر این غصی می شود. این روایت دلالتش لا به عصبیهی هست، نسبت به غسل زواهر هیچ جای شکی نیست. اونهایی که در غسل زواهر هم به ماء قلیل اشکال می کردن، اما نسبت به ماء قلیل توجه کردید به بواطن، ظاهرش اطلاق است که فرمود و اما الله فیغسل، نفرمود اما الله یغسل به ماء کثیر فی الماء کثیر. اصلا لحم را بذارن تو آب کر یا ماء جاری، او دیگه خوردن نمی شود، اون لحم نمی شود، اون یه چیزی دیگر می شود. توجه کردید؟ این و اما الله فیوصل فیوکل، این اطلاق دارد هر جور بوده باشد. اینم شاهد علا ما زکرناست. و یه روایت دیگری هم دارد، روایت زکریه ابن آدم، اون سندش چیم چیز حسن ابن مبارک است و ضعیف است، بدون جهت با او استدلال نکردیم. من این مضمون در اون روایت زکریا ابن آدم هم وارد است. عرض میکنم بعد صاحب العروه قدس الله نفسه و شریف میفرماید و اما الغسل بالکثیر، و اما متنجس را اگر خواستیم به کثیر بشوری. اصلا اگر متنجس شیعی باشد که آب در او نفوذ نمی کند یا نفوذ می کند، فرض بفرمایید خارج نمی شود، رد نمی شود، اصل انفصال غساله معتبر نیست در غسل به ماء کثیر. متنجس را اگر شما به ماء کثیر شستید، اصل انفصال غساله معتبر نیست، حتی در ثیاب اصل معتبر نیست. همین که صوب متنجس را به ماء کثیر شستید، همین که آب رسید پاک می شود، نه احتیاج به عصر دارد نه احتیاج به تعدد دارد. تو ذهن می رسد که عبارت عروه این است که و عمل غسل بالکثیر با دارد، تو ذهن می رسد که نظر مبارک ایشان خدا رحمتش کند به غسل فیل کثیر است، که آب کی را تو آب کثیر بشوری، که مرسوم در آن زمان همه همین زور بود. اما غسل فیل کثیر اگر باشد مثل این شیرهایی که شیرابهایی که فعلا مرسوم است در خانه ها هست، چه انسان با این شیرها که میشورد غسل بالکثیر است، به کثیر میشورد. وقتی که غسل بالکثیر میشود، خب چه فرق دارد غسل بالقلیل؟ آفتابه را، آب را از آفتابه بریزی یا شیر را واکنی توجه دست را بشوری؟ در هر دو صورت غسل اون وقت محقق میشود که غساله رد بشود. اون آبی که به نجس متنجس رسیده است، اون آب جریان کند و رد بشود. این فرقی ندارد در این کثیر. عنوان صدق الغسل در چیزهایی که آب در او نفوذ نمی کند یا می کند و خارج نمی شود، خروج غساله در این غسل بالکثیر معتبر است. این نما معتبر نیست در جایی که فیلکثیر بشورد. انسان دستش نجس بود، متنجس بود، توجه کردید؟ متنجس بود دستش را، هر متنجسی هم بوده باشد بعد از زوال العین، توجه کردید؟ تو آب کثیر بود، به مجرد اینجا آب کثیر بود، هر مقدار از آب کثیر به دست مستولی شد پاش شد. چرا؟ چون جو غسل صدق می کند، غسل فی کثیر معناش همینه، به مجرد بردن غسل بالکثیر می شود، فیلکثیر می شود. در جاری هم همین زور است. بدون جهت در ما نهنوی، شاید نظر مبارکیشون همونها بوده باشد که غسل فیلکثیر فیلجاری باشد. و اما غسل فیلکثیر، غسل بالکثیر اینجور باشد مثل زیر شیر آب شستن اینا، این فرقی نمی کند به قلیل بشورد یا به کثیر بشورد، هیچ فرقی نمی کنه. منتها اگر به قلیل بشورد، دستش متنجس به بول باشد، باید دو دفعه بشورد با آب قلیل. اگر زیر لوله بشورد، یه دفعه همون کافی است. چون که در بدن داشتیم سب علیه الماء مرتین، سب ظهور در قرینه در ماء قلیل بود. بدون جهت در اون ماء اگر کثیر باشد یا جاری باشد، اون همون اغسل است، تحت اغسل وارد است. اون در صوب بود که می گفتیم متنجسی به بول بشود، در کلم باید دو دفعه شسته بشود. و اما در جسد یه مرتبه کافیست. و اما ایشان فرمود عصر معتبر نیست. اگر صوب را در آب کر، به مجرد این که تو آب کر بردید، آب کر مستولی شد، دیگر اون صوب پاک می شود. احتیاج ندارد، توجه کردید، به عصر و به تعددم احتیاج ندارد. یعنی بولم شد بردی تو آب کثیر، پاک می شود. اما نسبت به عصرش چه عرض کنم؟ اگر کسی گفت عصر مهم غسل است، چه باید اون آبی که ذوف داخل شده خارج بشود، این مقوم غسل است در ماء القلیل. مقوم گفت، خب در ماء ننوی هم مقوم است، فرقی نمی کند، غسل به این میشه چون مایی که ذوف رفته خارج بشود. اگر کسی غسل را اعتبار کرد در مثل سیام، چون مقوم است. بله، اگر کسی غسل را اعتبار کرد، چون که دلیل خاصی داشت در غسل به مای قلیل، مثل اون حسنه حسین ابن عبی العلا، سب علیه الما سم تأثره. اگر کسی میگفت در غسل به مای قلیل عصر و امثال زالک دلیل داشت، ولیکن مقوم غسل نبود، میگه خوب اون حسین، حسنه حسین ابن عبدالعلا در ماه کسیش نیست، در ماه زالک نیست، در ماه قلیل است که سب علیه الماء، فقط مختص به قلیل میشود. ولیکن حیث ذکرنا چون سم تأثر، اون دلیل بر لزوم العصر نمیشود. لزوم العصر از جهت این است که احتمال این است که در محق در تحقق عنوان غسل مدخلیت داشته باشد، ولی ما قبول نداریم. ولیکن اونی که اونهایی که گفتند مشهور از این جهت گفتند، یه عده‌ای گفتند که نه، از این ناحیه نیست، خودش لازم است در تطهیر. اگر این را گفتیم که مقوم است، فرقی ما بین جاری و کثیر و نمیدونم قلیل نمی کند، باید عصر بشود. چون مایی که ناف به چیزی که از به داخل و به ذوف نفوذ کرده خارج بشود. عصری لازم نیست در خارج ما بشود، ها ولو در داخل ما کسی عصر کند محقق می شود. ولیکن اما تعدد قد تقدم اون روایاتی که در اونها دلیل خاص بر تعدد داشتی، مثل مسئله صوبی که اصحاب اهل بول چی امام علیه السلام فرمود اغسله فی المرشن مرتین و این غسلته فی جای ما این زارم فمره، کر را نفرمود، در کر رجوع کردیم به اطلاقاتی که می گفت اغسل ما اون صوبی را که اصابه البول مرته، او اطلاق داشت قلیل کثیر جاری هر چی باشد، جاری خارج شد بقیه داخل شد، چه سابقاً بحثش هم گذشت، خب در کثیر هم به جوری باید تعدد داشته باشد. بدون جهت صوب را وقتی که یه دفعه صوب متنجسه به بول را تو آب شستید، ولی تو آب هم عصری کردید، ولی که باید ثانیاً بشورید، ثانیاً هم شستن به این است که از آب باید خارج کنید، چون که از آب خارج نکردید غسل ظاهر دو دفعه نمی شود، غسل جوف ولو دو دفعه می شود، آب ثانیاً داخل می شود به جوف، ولی که غسل ظاهر صبح دو دفعه نمی شود، چون که تو آب مواسه دارد با او، بدون جهت صوب را باید خارج کند از آب، دو دفعه داخل کند به آب کر تا غسل مرتین محقق بشود نسبت به ظاهر صوب که متنجس به بول است. و هانکزا در اینایی که در ولوغ خنزیر بود گفت بر این که اغسله سبع مرات، قلیل باشد کثیر باشد زاری باشد، این صراف به قلیل دارد را منع کردیم. مثلا فرض کنید اون اینا الخن که یغسل سلاس مرات، چون اطلاق داشت که یغسل چه بلقلیل چه بلقلیل او فی الکثیر او فی الزاری، او مطلق بود اینا الخمر، بله مطلق العوانی که اینا گزیر است او ماء قلیل بود، و اما اینا الخمری که است یغسل سلاس مرات، اگر جمع عرفی کردیم ما بین سبع و سلاسه و گفتیم سلاسه لازم است سبع مستحب، فرقی نمی کند قلیل باشد یا کثیر بوده باشد، اینایی که ما تفیل جروز چرا تعدد اعتبار نداشته باشد. بدون جهت در جاهایی که دلیل اعتبار تعدد قرینه دارد که مختص به ماء قلیل است، مثل مطلق اینا الگذیر فهوه، و اما در جاهایی که امر شده است به غسل متعددن و قرینه هم ندارد که مختص به ماء قلیل است، او فرق نمی کند به ماء قلیل شسته بشود یا به ماء کثیر یا به ماء جاری، فقط صوب را در ماء صوب متنجس در به بول را در ماء جاری استثناء کردی. بعد مرحوم سید قدس الله نفسه شریف متعرض می شود به اون قسم ثانی از اجسام که آب در آنها نفوذ می کند ولیکن قابل عصر نیستن آنها، مثل الهبو می فرماید اینها را در ماء الکثیر می شود تطهیر کرد، حتی در صورتی که نجاست به جوفشون رسیده باشد. اینها را فرض کنید در پارچه یا در ظرفی می زارن تو آب کر، به نحوی که آب کر نفوذ کند به جوف اینها، وقتی که نفوذ کرد پاک می شود. بعد ایشان می فرماید که اونی که نفوذ کرده به جوف اگر عین نجاست باشد مثل قطره بول، اون را باید اول تطهیر کرد، تجویف کرد، یعنی اول باید خشکاند که اون ماییت بول برود، ماییتش را نرطوبتش، اون قطره از بول که در جوف مانده است جمع شده است او خشکی بشود، خشکی بشود یعنی از صورت ماییت خارج بشود، ماییتش برود، بعد داخل در ماء کثیر کند. و اما اگر نافذ در اون جوف آب متنجس بوده باشد، ولو آب متنجس جمع بشود و ماییت هم داشته باشد، همین که تو کره گذاشتی آب کره به اون ذوف رسید پاک می شود. فرقش چیست؟ میگه فرقش این است، اونزایی که عین البول ما هست در باطن شی، او برسیدن آب کر پاک نمی شود، چون که عین بول موجود است. بخلاف عین ماء نجس، وقتی که آب کر به او رسید پاک می شود، آب نجس متصل به معتصم می شود و پاک می شود. این مثل این می ماند که شما دستتون نجس، آب حوض هم نجس، حوضچه ها که در حمام است، دستتون نجس، آب حوضچه هم نجس، توجه کردید، صابونتون هم نجس، اون شونه تون هم نجس، همین که شیر روا کرده متصلی به کل شد همه پاک شد، همه را پاک شد. همین زور است دیگر، این آب متنجسی در ذوف مثل اون آب متنجسی در اون حوضچه است. به مجرد این که اون آب رسید، اون آب پاک می شود. اون آب که پاک شد موضعش را پاک می کند. موضعش اون شونه گفتیم، این موضعش همون خود صابون است، خود اون برنج است، ذوف برنج او را پاک می کند. تأمل بفرمایید در این مسئله، انشاءالله هفته دیگر.